هیئت رسمی حکومت تاجیکستان که با تأخیر دو ساله روز 11 سپتامبر به نشست سالانه حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا به ورشو پایتخت لهستان رفته بود، روز 16 سپتامبر این نشست را ترک کرد. این هیئت در حال نشست ورشو را ترک می کند که از آغاز ورود به لهستان تا بازگشت به تاجیکستان اتفاقات به یاد ماندنی را رقم زد. صحبت های روبروی نمایندگان حکومت با راهبران مخالفین، یک مناقشه با فعالان اپوزیسیا و چند پیامی مهم از جانب نمایندگان دوشنبه و خبری به زودی آزاد شدن 183 محبوس پرونده هایشان سیاسی و پیشنهاد مذاکرات با مخالفین از جمله این اتفاقات فراموش نشونده است. با وجود آن که نشست ورشو تا 21 سپتامبر ادامه دارد، اما هیئت رسمی تاجیکستان سخنرانی های اصلی را انجام داده و دیگر ضرورت حضور در ورشو را ندیده است. احتمال مذاکره با گروه های مخالف دولت حرفی غیر انتظاری بود که در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا از جانب هیئت رسمی حکومت تاجیکستان صدا داد. اظهاراتی که در آغاز با پیام سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان درباره آزادی محبوسان سیاسی شروع شد، فضای امیدوار کننده برای مذاکرات میان دولت و مخالفان به وجود آورد. از جمله مخالفین دولت نیست که پیش از شروع نشست طی مراسم از تشکیل پیمان ملی خبر دادند. از شرکت هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست استقبال و هنگام ورود آنها به پایتخت لهستان آنها را پیشواز گرفتند. علیم شیرزمانوف یک عضو پیمان ملی طی سخنرانی با اظهار خوشنودی از شرکت هیئت تاجیکستان در نشست ورشو با وجود تأخیر دو ساله این را به فال نیک گرفت، اما از فضای سیاسی تاجیکستان به ویژه محدودیت آزادی بیان، غیر شفاف بودن انتخابات و عدم استقلال دادگاه ها انتقاد کرده گفت:
باعث خرسندی است که این دفعه بعد دو سال تنفس مقامات رسمی تاجیکستان شرکت داشت و ایرادهای ما را شنیدند. موضوع نشست بود دموکراسی، آزادی ها، از جمله حقوق انتخابات، و بنده نیز اساسا در مورد حقوق انتخابات سخن کردم و در این نشست نیز از آن قید کردم که اگر فرض کردیم در دولتی که وسایل اخبار عمومی مستقل نباشد، سودهای مستقل نباشند، خیلی می شود که نامزد به مقام وکیل یا نامزد به پریزیدنتی موقع خود را به انتخاب کننده رساند، جانبداری انتخاب کننده را به دست دارد و سود مستقل نباشد که او دعواش تقلب را به سود برد. یعنی در چنین محیط اصلا امکان پیدا شدن انتخابات های واقعا شفاف غیر امکان است.
اما بعدن سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی این ادعای خود را غیر رسمی و برگرفته از گزارش رسانه ها نامید و بعدن با سرزدن مناقشه و لت و کوب میان افراد مخالفین و نماینده سفارت تاجیکستان در آلمان، امید بسیاری ها را برای مذاکره دو طرف در نشست ورشو برباد داد. با سرزدن این مناقشه و محدودیت برای طرف های درگیر برای حضور در نشست ورشو، سخنرانی های دو طرف هم در انتقاد از موضع یکدیگر ادامه پیدا کرد. به ویژه نظام الدین زاهدی رهبر این هیئت رسمی و معاون اولی وزیر امور خارجه تاجیکستان طی صحبت با رسانه ها برخورد سازمان امنیت و همکاری اروپا را دوگانه نامید و از کاهش اعتماد به این سازمان خبر داد. نظام الدین زاهدی یکی از مثال بسیار روشن این دوگانگی را حضور بعضی سازمان ها و حرکت های تروریستی و اکستریمیستی در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا نامیده گفت: از سوی این گروه ها استفاده کردن منبر دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق بشر اروپا بستند فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا مطابقت ندارد. وی تأخیر اروپا برای ناکافی بودن مدارک در تروریستی اعتراف کردن حزب ممنوعه نهضت، گروه 24 و دیگر گروه های مخالف تاجیک را که در اروپا حضور دارند ناشایسته دانست و گفت: وقت این گروه ها از سوی سازمان همکاری شنخای، سازمان پیمان امنیت جمعی و از جانب اتحاد دولت های مستقل همچون سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعتراف گردیدند، پس دلیل کافی برای این کار وجود دارد. این سخنرانی رهبر هیئت رسمی تاجیکستان در ورشو شهادت از آن می‌داد که شاید حکومت در اصل خواستاری هیچ گونه مذاکرات با مخالفانش نیست، اما باز هم موضع گیری های سیف الله سفروف یک عضو این هیئت رسمی در نشست های بعدی با مخالفان امید و شک و تردید را در این زمینه با هم آمیخته می ساخت. و روز 14 سپتامبر و دو روز قبل از ترک ورشو گفت مقامات آمادند با آن مخالفانی که آماده بازگشت به وطن هستند وارد مذاکره شوند. اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوعه نهضت اسلامی و رهبر پیمان نوی ملی در پاسخ گفت که شرط آنها برای مذاکره آزادی محبوسان از نظر آنها سیاسی است و در صورت آزادی محمد علی حیید و سید عمر حسینی معاونان زندانی اش آنها به نمایندگی از مخالفان در تاجیکستان می توانند و مذاکره با حکومت بشینند. اما برخی تحلیلگران حدس می زدند که هدف این هیئت آوردن سرکرده های اصلی مخالفان به دوشنبه و بستن دهان آنها است. در همین حال سیف الله سفروف گفت با امر رئیس جمهور در همایش شرکت کرد و به گفته او هدف در برابر پاسخ به گزارش ها در تاجیکستان همچنین آشنا شدن با گروه های مختلف در نشستی ورشو بود. به قول سیف الله سفروف آنها با این گروه ها کی هستند، چی ها میگویند، چی ادبیات و فرهنگ را استفاده میبرند، سطح تحمل پذیرشان تا کدام درجه است و تا کجا با عقل شدند و یا حالا هم از کرانی عصر میانگی هستند یا نه شناس شدند. سیف الله سفروف میگوید واقعا به این گروه ها پیشنهاد مذاکره کرد و از آنها دعوت کرد تا به وطن بازگردند و افزود رهبری دولت ما با عبدالله نوری همت‌زاده و گروه های نظامی که با اسلحه مردم را کشتند صلح کرد و آنها را بازگرداند. پس چرا با اینها که به حد آنها خطرناک نیستند و به اندازه آنها اسلحه ندارند مذاکره نکند؟ به خاطر نجات مردم خود از شر این گروه ها مذاکره میکنیم. بیایند با عقل، با سواد و دانش مبارزه کنند و تاجیکستان را آباد کنند، اظهار داشت آقای سفروف. هرچند مخالفان تاجیکی حاضر در اروپا به صمیمی نبودن این پیشنهاد جناب سفروف اصرار داشتند، اما برخورد در دوشنبه با سازمان همکاری اروپا و محکوم کردن گروه های مخالف به عنوان گروه های تروریستی و اکستریمیستی بیانگر موضع گیری قاطع دولت در برابر آنها بود. از جمله اتفاق نویسندگان تاجیکستان و روحانیان ولایت سغد با نشر اظهارات برخورد دوگانه سازمان امنیت و همکاری اروپا را محکوم کردند و گروه های مخالف دولت را خیانتکار و خائن و تروریستی و اکستریمیستی نامیدند. از جمله کارشناس تاجیک محیبه محمد جانوا در خاور این نکته را تقویت داده گفت
این گونه چورابینی هایی که مثلا بخشیده شدند برای تحکیم حقوق بشر ها، برای دفاع ارزش های دموکراسی در تمام جهان، در دوام این خیل چورابینی ها پیشنهاد کردن مقصد و مرامی که برای تخریب کردن وضعیت یک کشوری مستقل و آسوده و آروم بخشیده شده است، واقعا یک پدیده می باشد که محکوم شونده و هیچ وقت دستگیری نیابنده. اون گروهی خیلی کوچکی مردم که خودشون را به طور قوه معرفی می نمایند اصلا هیچ قوه هم نیست. تنها یک گروهی تغذیه کنونی هستند که می خواهند وضعیت را در اطراف جمهوری تاجیکستان و در داخل اون نابسامان کنند.
در همین حال ایده از کارشناسان معتقدند امید از این مذاکرات وجود ندارد. خورشید عطاالله روزنامه‌نگار تاجیک در صحبت با رسانه ها گفت متاسفانه این نسل مخالفین در نسبت با نسل قبلی که دوراندیش و سیاستمدار بودند نسل نیست که حکومت با آنها مذاکره کند و معتقد است این نسل بجز بحث در فیسبوک به کاری بزرگتر قادر نیستند. ایده از تحلیلگران معتقدند سیاست فعلی دولت چنین است که با گروه هایی که افراطی و تروریستی اعلام شده اند به هیچ وجه مذاکره نمی کند. به هر حال وقت داور است و هنوز قضاوت در این باره زود است.